شنوندگان گرامی، ممنون از همراهیتان. حالا وسیله تماس با رادیوی تاجیکی صدای خراسان را همکارم خانم قربانی یادآوری میکنند.
دوستان شنونده، شما می توانید از طریق پشته الکترونی مشهد 2000 @mail.ru با ما نامه نگاری کنید و یا توسط اینترنت و برنامه های ایمو، تلگرام، وایبر و واتساپ با شماره ای +98 935 875 6735 با ما تماس بگیرید و موضوع های مورد نظر خود را در میان بگذارید. عزیزان شنونده، شما همچنین می توانید برنامه های رادیوی صدای خراسان را با وارد شدن به سایت رادیوی صدای خراسان با نشانه parstoday.com/tajik گوش کنید و از مهمترین خبرهای روز تاجیکستان، ایران و جهان آگاه شوید. در بخش برنامه ها نیز همه برنامه های صوتی رادیو بارگذاری شدند. و علاوه اگر در شبکه های فیسبوک یا ادناکلاسنیکی با اسم صدای خراسان جستار انجام دهید، می توانید سایت ما را پیدا نمایید و از این طریق مطلب های ما را مرور کنید. ما منتظریم که با مرور سایت رادیو شما پیشنهادها و انتقادهای خود را از هر طریق با ما در میان بگذارید.
و پایانی گفتار این ساعتی برنامه ما و مخاطبان از رادیوی تاجیکی صدای خراسان رسیدیم. شاد و مسرور باشید.
همراه و همسفر، به خدا می سپارمت تا هفته دیگر. به خدا می سپارمت، یارت خدا و رهنما قرآن مصطفی. ما را ز خاطرت مبر، به خدا می سپارمت.
دوستان عزیز شنونده، تکرار دیدنی های ایران زمین اینک تقدیم حضورتون میگردد. همراهی بفرمایید.
هر گل که بهار تاجیکستان دارد، وان بوی شکوفه زار ایران دارد. شیراز و خراسان و بهار و باغش، یاد از چمن و باغ زرافشان دارد. جاذبه های ایران زمین.
ایرانگردی یعنی یک دنیا خاطره چشم نواز. بفرمایید.
به نام خداوند بخشنده مهربان. دوستان، یاران، امرهان، سلام بر شما. نوشین مجاب هستم، گوینده و تهیه کننده برنامه جاذبه های ایران زمین در خدمت شما عزیزان. انشالله که وقت داشته باشید با این برنامه با ما همراه باشید. دوستان عزیز، همراهان گرانقدر، در این برنامه سری به شهرستان نیشابور زدیم تا شما را با مکانهای دیدنی و جاذبه‌های نیشابور آشنا کنیم. نیشابور مهد اندیشمندان ایرانی که به خاطر معادن ارزشمند فیروزه‌اش از شهرت جهانی برخوردار است، شهری به نام می باشد در استان خراسان رضوی. با ما همسفر باشید در این برنامه دوستان از طریق امواج رادیویی. شهرستان نیشابور یکی از شهرستان‌های مهم استان خراسان رضوی است. اقتصاد شهرستان نیشابور بر پایه کشاورزی، دامپروری و صنایع استوار است. مهمترین فرآورده‌های آن گندم، جو، ذرت، پنبه، باقلا، سیفیجاد، میوه‌های گوناگون و فرآورده‌های دامی است. در این شهرستان کشاورزی صنعتی و سنتی رایج است و بخش عمده‌ای از محصول تولیدی استان خراسان رضوی در نیشابور کش می‌گردد. قنات‌ها مهمترین منابع آبی و یکی از نشانه‌های ویژه نیشابور هستند که امروزه نیز اهمیت خود را حفظ کرده‌اند. جلگه نیشابور از شمال و شرق به ارتفاعات معروف بینالود، از جنوب به ارتفاعات کوه سرخ کاشمر و چلتن تربت حیدریه و از غرب به کویر سبزوار ختم می شود و از حاصل خیزی بسیار بالایی برخوردار است، به طوری که نیشابور را به آب و هوای خوب و باغات سرسبز و تنوع میوه هایش می شناسند. اکثر مناطق حاصل خیز و پر جمعیت در شمال این شهرستان قرار دارند، به طوری که تمرکز شهرها در این منطقه است و رودخانه های بسیاری در آن جریان دارند که مهمترین آنها رودخانه کال شور سبزوار است که از ارتفاعات این شهرستان سرچشمه گرفته و پس از عبور از سبزوار به دشت کویر می ریزد. بلندترین قله این شهرستان یعنی بینالود با ارتفاع 3211 متر به بام خراسان شهرت دارد.
ایران سرشار از جاذبه ها، ایران سرشار از طبیعت بکر و زیبا،
دماوند و شکوه البرز.
ایران سرزمینی دلیران است.
آذربایجان تنوعی سنت و تاریخ.
ایران سرزمینی ماندگار.
خراسان و مشهد مقدس و صفای حرم.
جاذبه های ایران زمین. جاذبه های ایران زمین برنامه ای از گروه فرهنگ و معارف اسلامی رادیو تاجیکی. گوینده نوشین مجاب، تهیه کننده نوشین مجاب. در این برنامه با ما از طریق امواج رادیویی همسفر باشید تا شما را با جاذبه های گردشگری ایران زمین بیشتر آشنا بسازیم.
شهر نیشابور مرکز شهرستان نیشابور و یکی از شهرهای مهم استان خراسان رضوی است که در دامنه کوه بینالود قرار گرفته است. این شهر در 770 کیلومتری شرق تهران و 127 کیلومتری غرب مشهد واقع شده و مسیر بین‌المللی ریلی و جاده‌ای از این شهر عبور می‌کند. نیشابور از مهمترین مراکز جمعیتی، فرهنگی، گردشگری، صنعتی و تاریخی شمال شرق ایران به شمار می‌آید و به عنوان یکی از نمادهای تاریخ و فرهنگ ایران مطرح است. نیشابور یکی از پایدارترین شهرهای ایران و خراسان است که بر سر جاده ابریشم قرار گرفته است. بر پایه پژوهش‌های باستان‌شناسی در نیشابور، این منطقه در هزاره سوم پیش از میلاد دارای ارتباط تجاری با دره سند در پاکستان و نیز منطقه بین النهرین بوده است و قدیمی‌ترین منطقه تاریخی و باستانی خراسان بزرگ است. دوره 300 ساله‌ای از اوایل سده سوم تا اوایل سده ششم هجری قمری مهمترین و پرفراز و نشیب‌ترین سال‌های تاریخ نیشابور است. این شهر که در دوره ساسانیان در اواسط قرن سوم میلادی به فرمان شاپور اول تأسیس شده، در سال 643 میلادی و در زمان خلافت عمر ابن خطاب فتح شد. نیشابور برای بار نخست در دوره طاهریان و بار دوم در اوایل دوره سلجوقیان به عنوان پایتخت ایران انتخاب شد و در قرن 11 میلادی یکی از 10 شهر بزرگ و پرجمعیت جهان بوده است. دوستان، شکوفایی و شهرت شهر نیشابور و منطقه آن بین سده‌های میانی ورود اسلام به خراسان تا دوره حمله مغول بوده و نیشابور در این سده‌ها پایتخت فرهنگی ایران شناخته می‌شده است. این شهر در مسیر شاهراه تجارتی آن زمان یعنی جاده ابریشم قرار داشته و دهلیز المشرق دالان شرق خوانده می‌شد. راه اصلی بازرگانی ایران به ترکستان از نیشابور به سرخس در مرز ایران و تاجیکستان و سپس مرو جنوب شرقی تاجیکستان می رفت و دارای اهمیت زیادی بود.
شمال و جنوب و غرب ایران پر از دیدنی های زیباست. سفر به ایران و ایرانگردی از آرزوهای من است.
نیشابور یکی از مراکز علم و دانش و نوآوری در دوران طلایی تمدن اسلامی مخصوصاً در دوره خلافت عباسیان بود. این شهر در آن دوران یکی از بزرگترین مراکز و موطن بسیاری از دانشمندان، شاعران، صوفیان و دیگر بزرگان علمی و دینی بوده است. حمله وحشیانه مغول‌ها و تأثیرات پس از آن به عنوان ضربه ویرانگر در تاریخ نیشابور و در پی آن تمدن اسلامی و ایران مطرح است. اما حمله مغول و زلزله‌های متعدد نتوانست نیشابور را نابود سازد و امروزه نیز از نگاه جمعیتی یکی از شهرهای پرجمعیت استان خراسان رضوی است و یکی از فعال‌ترین شهرهای این استان در صنعت و اقتصاد به شمار می‌رود. این شهر زیبا که به واسطه بهره‌مندی از جلوه‌های طبیعی، معنوی و فرهنگی و نیز قرار گرفتن در شاهراه تاریخی از جاده ابریشم مشتاقان بسیاری را به سوی خیش فراخوانده است، هنوز هم پس از گذشت قریب به 3000 سال همچنان زنده، پربار و با شکوه است. لذا در بهمن ماه سال 1389 شمسی، نیشابور به عنوان پایدارترین شهر ایران در شبکه میراث معنوی جهان در سازمان یونسکو به ثبت رسید. علاوه بر حمله مغول، نیشابور چندین بار توسط زلزله تخریب شده است. لذا اهالی شهر در شمال غربی شهر قدیم نیشابور شهر جدیدی ساختند و در آنجا سکونت کردند. آنچه از نیشابور کهن باقی مانده منطقه به نام کهندج است که ناحیه به وسعت 3500 هکتار می باشد. نخستین پژوهش‌های باستانشناسی در نیشابور از سال 1935 میلادی شروع شد و تاکنون نیز ادامه دارد. نشانه ها و شواهد امروزی که عبارت از خرابه های متعدد در اطراف شهر کنونی نیشابور است، گستردگی این شهر را در زمانهای قدیم یعنی کهن شهر نیشابور به خوبی نشان می دهد. مناسب است بدانی سده سوم و چهارم اجری اوج هنر سفالگری در نیشابور نیز بوده است و این شهر از مراکز بزرگ صنعت سفالگری، کوزه‌گری و صنایع وابسته به شمار می رفته است. در سال 1988 میلادی طی پژوهش‌های باستان‌شناسی در نیشابور پیشینه سفالگری در این شهر مشخص شد. آثار سفالین کشف شده از نیشابور در موزه های نظیر موزه آبگینه و سفالینه تهران و موزه متروپولیتن نیویورک نگهداری می شود. پژوهشگران بر این باورند که هنر بر جای مانده در سفالینه های نیشابور در ادامه روند هنر دوره ساسانی بر روی فلز است که بررسی در مهارت ساخت و به کار بردن تزئینات و عبارات مختلف و تحول خط را بر روی سفالینه ها ممکن می سازد. هنر سفالگری نیشابور علاوه بر تنوع در تکنیک‌های ساخت، دارای تنوع‌های تازه طراحی نقوش و خوشنویسی روی آن نیز هست که بیانگر قدرت و تسلط هنرمندان این هنر است. شکل لعابدهی، کتیبه‌های زیبای ظروف به خط کوفی، تزئینات نقوش گیاهی، حیوانات و انسان و نیز توانایی در ترکیب بندی تصویری هر یک از این عناصر در ظروف، این بخش از هنر اسلامی را برجسته کرده است. به سبب ویژگی‌های موجود در سفالینه‌های سده سوم و چهارم معروف به سفال سامانی، این نوع سفال به لعاب گلی معروف شده است.
ایرانگردی یعنی یک دنیا خاطره چشم نواز. بفرمایید.
خراسان و مشهد مقدس و صفای حرم،
اصفهان نیمی جهان.
شما همراه هستید با برنامه جاذبه های ایران زمین از گفتارهای رادیو تاجیکی. سفر ما به شهر نیشابور، یکی از شهرهای دیدنی و پرجاذبه استان خراسان رضوی است. دوستان، از معروفترین آثار یافت شده سفال نیشابور کهن ظرفی نقشدار به خط کوفی است، ساخته سده 10 یا 11 میلادی، در موزه متروپولیتن نیویورک نگهداری می شود. شهر نیشابور به سبب سنگ فیروزه مرغوب خود شهرت فراوانی دارد که مورد توجه جهانیان بوده و هست. قرن‌هاست فیروزه معدن نیشابور به عنوان مرغوب ترین و مشهورترین فیروزه جهان استخراج و به نقاط مختلف جهان صادر می شود. دوستان همراه، مناسب است بدانید نیشابور شخصیت‌های برجسته علمی و فرهنگی بسیاری چون شیخ عطار عارف بزرگ، حکیم عمر خیام، ریاضیدان و شاعر و کمال الملک نقاش معروف را در دامان خود پرورانیده است. یاران صمیمی، با توجه به پایان یافتن وقت برنامه، آشنایی با این شخصیت‌های مشهور جهانی و دیدار از مکان‌های تاریخی نیشابور را انشاءالله به برنامه‌های بعد جاذبه‌های ایران زمین موکول می‌کنیم و تا آن زمان همگی شما خوبان را به خدای بزرگ می‌سپاریم. خدا نگهدار.
We'll be right back.
دوستان خوبم، شما همراه هستید با گفتارهای شامگاه رادیو تاجیکی. دعوت میکنم همچنان ما را همراهی بفرمایید.
گلبرگ به نام آن که هر چه داریم از اوست، به وقت تنگی و تشویش دستگیر حضرت دوست. شهلا شایسته هستم، یاران همراه سلام. صفوان در محضر حضرت امام جعفر صادق علیه السلام نشسته بود. ناگهان مردی از اهل مکه وارد مجلس شد و گرفتاری را که برایش پیش آمده بود شرح داد. معلوم شد موضوع کرایه‌ای در کار است و کار به اشکال و بنبست کشیده شده است. امام به صفوان دستور داد فوراً حرکت کن و برادر ایمانی خودت را در کارش مدد کن. صفوان حرکت کرد و رفت و پس از توفیق در اصلاح کار و حل اشکال مراجعت کرد. امام سوال کرد چطور شد؟ صفوان گفت خداوند اصلاح کرد. حضرت امام جعفر صادق علیه السلام فرمودند بدان که همین کار به ظاهر کوچک که حاجتی از کسی برآوردی و وقت کمی از تو گرفت، از 7 بار طواف دور کعبه محبوب تر و فاضل تر است. بعد حضرت امام جعفر صادق علیه السلام به گفته خود چنین ادامه دادند: مردی گرفتاری داشت و آمد حضور امام حسن علیه السلام و از آن حضرت استمداد کرد. امام حسن سلام الله علیه بلا فاصله کفش ها را پوشیده و راه افتاد. در بین راه به حسین ابن علی علیه السلام رسید در حالی که مشغول نماز بود. امام حسن سلام الله علیه به آن مرد گفت تو چطور از حسین غفلت کردی و پیش او نرفتی؟ گفت من اول خواستم پیش او بروم و از او در کارم کمک بخواهم، ولی چون گفتند ایشان اعتکاف کرده اند و معذورند خدمتشان نرفتم. امام حسن علیه السلام فرمودند اما اگر توفیق برآوردن حاجت تو برایش دست داده بود، از 1 ماه اعتکاف برایش بهتر بود. در پناه حضرت حق بدرود.
یاران همراه، برنامه گوهر شما را دعوت به همراهی می کند. شنونده این برنامه هم اینک باشید.
زن اون بخش زیبای آفرینش بشره، این بخش زیبا به طور طبیعی با اندکی در پرده بودن همراه این خاصیت، این بخش زیبا و لطیف وجود انسان است.
یا گوهر،
به نام خداوند بخشنده مهربان. عرض ادب و سلام و احترام دارم حضور شما شنونده های عزیز و ارجمند. وقتتون بخیر باشد. برنامه یه گوهر را تقدیم حضور شما خوبان می کنم. بنده نوشین مجاب، گوینده و تهیه کننده، در خدمت شما بزرگواران. دعوت می کنم با ما همراه باشید. دوستان عزیز شنونده، دوشنبه 27 مهر ماه سال 1399 هجری شمسی خبر رسید که دکتر لاله بختیار، عرفان پژوی برجسته معاصر، درگذشته است. یاران صمیمی، فرهنگ چند هزار ساله تمدن ایران از ابعاد وسیعی در حوزه‌های مختلف دانش و هنر برخوردار است. در این میان شخصیت‌های تأثیرگذاری در تاریخ این فرهنگ وجود داشتند که برخی از این شخصیت‌ها و تلاش‌های ارزشمندشان هنوز با گذشت صدها سال همچنان در محافل علمی مورد توجه هستند. همکنون نیز برخی دیگر از این اندیشمندان فرهنگی در نقاطی دورتر از این کشور اما با مهر و عشقی وافر به سرزمین پدری خیش در خدمت به آن به سر برده و با همتی بالا به کوشش‌های خود در گسترش فرهنگ ایرانی کمک شایان توجهی دارند. در این میان شخصیت مؤثر فرهنگی دکتر لاله بختیار یکی از صدها مورد دیگر است. دوشنبه 27 مهر ماه سال 1399 هجری شمسی خبر رسید که دکتر لاله بختیار، عرفان پژوی برجسته معاصر، درگذشته است. لاله بختیار اندیشمندی ممتاز و متمایز بود که آثاری ماندگار و بدی از خود به جای گذاشته است. گستره آثار او از ترجمه قرآن و نهج البلاغه به انگلیسی تا پژوهش‌های عرفانی و حتی تأملات نوآورانه روانشناختی و معماری را در بر می‌گیرد. او دارای مدرک لیسانس تاریخ، فوق لیسانس فلسفه و روانشناسی مشاوره و دکترای روانشناسی تربیتی بود. دکتر لاله بختیار با وجود دانش وسیع و جایگاه حرفه‌ای و دانشگاهیش بسیار متواضع بود و به دانشجویانش می‌آموخت که در مسیر دانش‌اندوزی کوشا و بی‌ریا باشند. او به تاریخ پزشکی ایران نیز خدمت بسیار کرد و مجموعه 5 جلدی قانون ابن سینا را با ترجمه روان به انگلیسی برگرداند. دکتر لاله بختیار در سال 1317 شمسی در تهران به دنیا آمد. پدرش ابوالقاسم بختیار اولین پزشک ایرانی است که در دانشگاه‌های آمریکا تحصیل کرد و پایه‌گذار دانشکده پزشکی دانشگاه تهران بوده. وی رئیس بخش جراحی‌های صغیر صنعت نفت و همراه همسرش هلن جفریز بختیار اولین پرستار بهداشت جامعه در ایران خدمات ارزنده‌ای به جامعه پزشکی ایران ارائه کردند. لاله در کنار مادر مسیحیش بزرگ شد. به مدرسه مذهبی رفت و بسیار مؤمن و فعال بود. حتی در اوائل نوجوانی در مراسم سرگاهی کلیسا شرکت می کرده. اما در 19 سالگی از مذهب کاتولیک دست کشید. لاله بختیار در کالج تاریخ خواند و پس از پایان لیسانس ازدواج کرده. در 24 سالگی یعنی اوائل دهه 40 شمسی همراه همسر و دو دختر خردسالش به ایران سفر کرده. او از همان اوائل زندگی در ایران در کلاس‌های درس فلسفه و عرفان سید حسین نصر حاضر می شد. با آموزه‌های نصر به اسلام و عرفان و تصوف اسلامی بسیار علاقه‌مند شد و در 26 سالگی اسلام آورد. به گفته خودش آنچه بیش از هر چیز او را شیفته اسلام کرد، عشق به همه انسان‌ها در تعالیم اسلام بود و همراهی این مفهوم با آدابی مانند نماز و روزه که پیوسته یاد خدا را در ذهن زنده می کرد. لاله بختیار 25 سال در ایران زندگی کرد. در این مدت او درباره اسلام و عرفان و هنر اسلامی تحقیق می‌کرد و همراه همسرش کتابی درباره معماری ایرانی به نام حس وحدت نگاشت. این کتاب از مهمترین کتاب‌هایی است که درباره معماری ایرانی نوشته شده است. از بن‌مایه‌های این کتاب می‌توان به ریشه‌یابی سنت‌های معماری به طور کلی و سنت‌های معماری ایرانی و ایرانی اسلامی به طور خاص و ارتباط آن با سایر هنرها و نهله‌های ادبی و فلسفی اشاره کرده. او همچنین کتاب‌هایی از دکتر علی شریعتی، استاد مرتضی مطهری و برخی کتاب‌های فقهی را به انگلیسی ترجمه کرده. فیلسوف و پژوهشگر ایرانی در سال 1367 با کمک مالی برادرش به آمریکا بازگشت و پس از چند سال در دانشگاه مکزیکو در رشته روانشناسی تربیتی دکترا گرفت و سپس مشغول درمان بالینی و مشاوره شد. وی در سال 1991 میلادی مرکز مشاوره‌ای به نام مؤسسه اخلاق روانشناسی سنتی تأسیس کرد. لاله بختیار در آن زمان علاوه بر خدمات مشاوره عمومی بر اساس روش ابدایی خود به زنان و دختران مهاجر مسلمان خدمات مشاوره و رماندروانی ویژه میداد، از آنجا که خود تجربه زندگی در دو فضای کاملا متفاوت را از سر گذرانده بود. وضعیت دشوار دختران نوجوان و جوان خانواده‌های مهاجر را به خوبی درک می‌کرد. دخترانی که در فرهنگ و جامعه آمریکایی غریبه شمرده می‌شدند و سوی دیگر خانواده‌های سنتی مسلمان با آنها اجازه نمی‌دادند با فرهنگ آمریکایی خوبی گیرند. دوگانگی فضای خانه و فضای عمومی برای این دختران آسیب‌های روانی فراوان در پی داشت و به بحران‌های عاطفی برای آنها و خانواده‌هایشان می‌انجامید. بختیار می‌کوشید با اعمال روش روان درمانی خاص خود در زندگی این دختران مهاجر مسلمان تعادل میان اندیشه و عمل مذهبی و زندگی مدرن آمریکایی برقرار کند. این محقق و پژوهشگر ایرانی با آغاز قرن 21 راهی دشوار و نو را آغاز کرد. امید دید که با وجود کارهای فراوان برای معرفی اسلام در غرب، هنوز چهره راستین و مثبتی از اسلام به غربیان معرفی نشده است. تصویر غالب اسلام برای آمریکایی‌ها دین خشک و خشن بود که نسبتی با زندگی عصر جدید نداشت. لاله بختیار بران شد تا نشان دهد خانش جریان‌های تندرو از اسلام تنها یک خانش و برداشت نادرست از اسلام است. او با تکیه بر دانش و تجربه 40 ساله خود از زندگی در پرتو اسلام و بر اساس آشنایی با زبان عربی به ترجمه قرآن به زبان انگلیسی همت گماشت. دکتر لاله بختیار برای انجام این کار دشوار همه کارهای دیگرش را تعطیل کرده. 7 سال فقط در کار خواندن و کشف و ترجمه بود. به باور او قرآن برای هدایت همه افراد انسان است و هیچ گروه خاصی مخاطب انحصاری آن نیست، چرا که مؤلف متن یعنی خدا پروردگار همه موجودات است. از این رو هنر برداشتی از متن قرآن که دایره مخاطبان را محدود کند و از برخی گروه ها امکان فهم و تعامل با متن را سلب کند، برداشتی نادرست و متناقض با تصریحات متن است. با توجه به این اصل بختیار در ترجمه انگلیسی به جای کلمه الله واژه انگلیسی گاد را نهاد که هر فرد انگلیسی زبان با هر باور و از هر گروهی معنای آن را در می‌یابد. ترجمه قرآن او در سال 2007 میلادی با عنوان قرآن عظیم منتشر شد و بازتاب‌های فراوانی در محافل علمی پدید آورد. بختیار با نگاه دقیق و متکی بر پیام‌های اصلی آیات، متنی جذاب از قرآن برای مخاطبان انگلیسی زبان ارائه کرده. بسیاری از خوانندگان از مسلمان و غیر مسلمان در آمریکا این ترجمه را پسندیدند و آن را بهترین ترجمه قرآن تا آن زمان یافتند. اما این ترجمه مخالفانی در میان برخی مفتیان الازهر و دیگر عالمان مسلمان عرب داشته. بختیار سالیانی را در چالش‌ها و دفاع از ترجمه‌اش، مقالات و سخنرانی‌های فراوان ارائه کرده. در پایان برنامه گوهر و در معرفی خانم بختیار چنین اضافه می‌کنیم: دکتر بختیار در سال‌های پس از ترجمه قرآن در شیکاگو زیر نظر پروفسور نصر آثار درخشانی از خود به یادگار نهاد. او تا آخر به سنت تفکر عقلانی اندیشه اسلامی وفادار مانده. وی در آخرین اثر خود به طور گسترده از مبانی و آرای علم و نفس ابن سینا و ملا صدرا برای پژوهش‌های روانشناسی خود بهره برده است. آخرین تحقیق این بانوی عرفان پژوه ایرانی، جستارهای بر خطابه و نامه‌ها و گفتارهای علی ابن ابی طالب از منظر قرآن کریم است. وی 25 کتاب دیگر در مورد اسلام به تحریر درآورده است. دکتر لاله بختیار عاشق انسان‌ها بود و به همه رخدادهای زندگیش را خواست خدا می‌دانست. پیام او به همه انسان‌ها زیستن در سایه تلاش، معنویت و اخلاق انسانی بود.
زنان فعال در جبهه انقلاب یک روزی نقش‌آفرینی برجسته‌ای کردند، هم اندکی پیش از پیروزی انقلاب، هم در اوائل انقلاب، هم در دوران جنگ تحمیلی، زنان فعال در جبهه انقلاب از خودشون حضور نمایانی نشان دادن. نگذارید حضور نمایان زنان فعال در جبهه انقلاب کمرنگ بشه. دیگران در مواجهه با انقلاب و معارضه با انقلاب سعی میکنن از عنصر زن و زنان کارآمد استفاده کنن. این جبهه انقلاب زنان کارآمد و فعال و زبان آور و نویسنده و عالم و دانشمند بیشتر داره، به مراتب بیشتر داره. صحنه انقلاب و دفاع از انقلاب رو خالی نگذارن خانم هایی که اهل اقدامن، اهل فکرن، اهل نگارش و نویسندگین، اهل سخن گفتنن، اهل فکر دادنند.
دوستان عزیز شنونده، به این ترتیب رسیدیم به پایان برنامه این هفته یک گوهر. سپاسگزار هستیم از همه شما خوبان و همه شما همراهان گرانقدر را به خداوند مهربان می سپاریم. خدا نگهدار. شبتون بخیر باشد دوستان خوبم، تنتون سالم. برنامه‌ای که تا این لحظه تقدیم حضورتون شد، امیدواریم طرف توجه و استفاده ایتان قرار گرفته باشد. دعوت میکنم تکرار همسفران را شنونده باشید.
بیا ای هموطن، بیا ای هموطن، تا کی وطن سازم غریبی را؟ بیا تا کی تو بی ما میچشی زهری جداگی را؟ غریبی.
همسفر قصه آغاز است. همسفر هر جا که باشی آخر قصه پرواز است.
همسفران، برنامه‌ای برای بررسی وضعیت مهاجران کاری، از بخش تاجیکی رادیو صدای خراسان.
بسم الله الرحمن الرحیم. ای نام تو بهترین سرآغاز، به نام تو نامکی کنم باز. ای یاد تو مونیس روانم، جز نام تو نیست بر زبانم. ای کارگشای هرچی هستند، نام تو کلید هرچی بستند. ای هست کنی اساس هستی، کوته ز درت دراز دستی. از آتش و ظلم و دود مظلوم، احوال همه تو راست معلوم. حمد به حد مر خدای پاک را، آن که جان بخشید مشتی خاک را. به نام خداوند بخشنده مهربان و درود به پایان بر رحمت عالمیان حضرت محمد مصطفی صلی الله علیه و آله و سلم. سلام و عرض ادب داریم خدمت شما شنوندگان عزیز و ارجمند و یاران همیشگی برنامه‌های رادیوی تاجیکی صدای خراسان. شنوندگان عزیز و ارجمند، من برهانی هستم با اتفاق دیگر همکارانم در این لحظه با قسمت دیگر از برنامه همسفران در خدمت شما عزیزان خواهیم بود. یارانی همراه، قبل از آغاز برنامه همکارمان راه‌های ارتباط با این برنامه و دیگر برنامه‌های رادیوی تاجیکی صدای خراسان را بازگو می‌کند. ما انتظار نظرها، پیشنهادها و درخواست‌های شما عزیزان هستیم.
دوستان شنونده، شما می توانید از طریق پست الکترونی مشهد 2000@mail.ru با ما نامه نگاری کنید و یا توسط اینترنت و برنامه های ایمو، تلگرام، وایبر و واتساپ با شماره +98 935 875 6735 با ما تماس بگیرید و موضوعهای مورد نظری خود را در میان بگذارید. عزیزان شنونده، شما همچنین می توانید برنامه های رادیوی صدای خراسان را با وارد شدن به سایت رادیوی صدای خراسان با نشانه parstoday.com/tajik گوش کنید و از مهمترین خبرهای روز تاجیکستان، ایران و جهان آگاه شوید. در بخش برنامه ها نیز همه برنامه های صوتی رادیو بارگذاری شدند و علاوه اگر در شبکه های فیسبوک یا ادنا کلاسنیکی با اسم صدای خراسان جستار انجام دهید، می توانید سایت ما را پیدا نمایید و از این طریق مطلب های ما را مرور کنید. ما منتظریم که با مرور سایت رادیو شما پیشنهادها و انتقادهای خود را از هر طریق با ما در میان بگذارید.
یارانی همراه، همان گونه که می دانید، رقابت‌های کاری و نااستواری بازار از یک سو و اضطراب و نگرانی متخصصان از کار در دوره گسترش ویروس کرونا مشکلات را در بخش ساخت و ساز روسیه با وجود آورده است. بنابر اطلاع رسانه‌های روسی، در حال گسترش ویروس کرونا مقامات این کشور از نرسیدن نیروی کار نگران هستند که بیشتر این نیروها در ساخت و ساز در روسیه با کار می روند. ایپوتکای امتیازناک یا پیشپرداخت در روسیه طلبات را به منزل افزایش داد، اما در بعضی ساختمان‌ها نارسایی کارگران به 50% رسیده است. سامانه سپوتنیک به نقل از فوربس
در این باره نوشته طبق اطلاع وزارت کارهای داخلی تا تاریخ 3 سپتامبر سال جاری میلادی شماره خارجیانی که در روسیه کار میکنند نسبت به سال گذشته 22.5% کم شده است. نمایندگان شرکت های ساختمانی گفتند که نارسایی قوه کاری با زیاد شدن طلبات می تواند باعث کاهش یافتن سرعت ساختمان و بلند شدن نرخ خدمت ها گردد که به نرخ منزل به واسطه تأثیر می رساند. الکسی کازلوف مدیر اداره کنی گروه سمالت می گوید پس از بیکار کردن محدودیت ها تأمین ساختمان ها با متخصصانی که امکان بازگشت به مانند قبل شد و جبران معیارهای قبلی را به جا آوردن مشکل است. این هم در حالی است که اگر در خاطرتان باشد وزارت ساختمانی روسیه ماه ایول سال جاری میلادی و در اوج همگیری ویروس کرونا رسماً درباره کمبود بناکاران و نیروی کاری در این کشور خبر داده بود. یاران همراه، همان گونه که می دانید یکی از سببهای این کاهش نیروی کار گسترش ویروس کرونا و سبب اساسی نرسیدن قوه کاری بسته بودن مرزهای روسیه می باشد. اما آن مهاجرانی که امکان بازگشت به فدراسیون روسیه را دارند نیز برای آمدن شتاب نمی کنند. بلند شدن نرخ چیپته‌های هواپیما خواهش خارجیان را شدیداً محدود می کند. همچنین بنابر نوشته منبع خدمت رسانی جستجوی کار موسوم به سوپرجاب درباره رقابت شدید در بخش ساختمان خبر می دهد. برای یک جای خالی کار از 2 تا 4 داوطلب مراجعت می کنند. همزمان بازار متوازن گفته می شود زیرا به حساب میانه از 4 تا 4.5 پرسشنامه مختصر برای یک جای کار خالی وارد می شود. اما میل نداشتن متخصصان به کار در ساختمان ها نیز وضع نااستوار بازار را به بار آورده است. طور نمایندگان شرکت های ساختمانی می گویند پس از بسته شدن کارهای ساختمانی کارگران دوباره باور ندارند و احساس نمی کنند و می ترسند که کارهای ساختمانی دوباره قطع شود. تشبث وزارت ساختمان روسیه می تواند مشکلات نرسیدن کادرها را حل کند. اگر به شرکت های ساختمان اجازه داده شود که طبق روی خط ها کارگران را از کشورهای اتحاد دولت های مستقل به این کشور اعزام کنند. این نارسایی قوه کاری در حالی است که خدمات مطبوعات گروه شرکت های گرانیل در این باره گفته ما در تهیه و تصدیق این روی خط ها دشواری نمی بینیم. کار بین اداروی در حکومت خوب برا مانده شده است. این مسئله را به قدر کافی حل کردن ممکن است. همه این خراجات را حالا شرکت ها به عهده دارند و آنها برای همه کارگران نوابسته از شهروندی مسئولند. همچنین در اوج همگیری ویروس کرونا نمایندگان شرکت های ساختمانی تأکید میکنند که تأمینات منزل و حفظ سلامتی مهاجران کاری هنگام گسترش ویروس کرونا نیز امکان پذیر است. شنوندگان عزیز و ارجمند، همچنان با برنامه همسفران از بخش تاجیکی رادیوی صدای خراسان در خدمت شما هستیم. اما در گوشه دیگر از روسیه مقامات برخی ولایت ها برای به کار تامین کردن شهروندان خود مشکلات را برای مهاجران کاری به وجود می آورند. مهاجران کاری ولایت تویر از سال 2021 برای پتنت نه 5300 روبل طوری که قبلا بود پرداخت می کنند، بلکه 5800 روبل پرداخت خواهند کرد. حکومت ولایت تویر از سال 2021 تصمیم گرفته است که نرخ پتنت را که مهاجران برای کار در این منطقه نیاز دارند افزایش دهد. سامانه سپوتنیک به نقل از خدمات حکومت این منطقه در این رابطه می نویسد نرخ پتنت از 5327 روبل تا 5805 روبل افزایش خواهد یافت. طبق قرار در جلسه حکومت ولایت تویر تحت رهبری فرماندار ایگار رودینی قبول شده، چنین تدبیر سطح شغل ساکنان محلی را بلند می بردارد. در همین حال دفتر مطبوعاتی فرماندار خبر داد در نزد حکومت ولایت تویر وظیفه مهم هماهنگسازی جبران قواهای کاری استاده است. آن جایهایی که مهاجران خالی می کنند باید با ساکنان بومی منطقه ورخنوالج داده شوند و با این سطح بیکاری را در بین اهالی منطقه کاهش داد. در این رابطه باید گفت که هنوز سال 2015 نرخ پتنت در ولایت تویر برای کار شهروندان خارجی تقریبا 3000 روبل را تشکیل می داد و دوام همکنون 5 سال قریب یک برابر افزایش یافته است. بنابر نوشته منبع، طبق قرار مقامات ولایت تویر ارزش پتنت تدریجاً افزایش یافت. علاوه بر این در سالهای آخر برای استفاده قوای کاری خارجی در 33 نمود فعالیت اقتصادی نیز محدودیت ها جاری کرده شدند. چاره های اندیشیده شده در منطقه که قبلا شهروندان خارجی در آنجا کار میکردند بیش از 9000 جایهای کاری را آزاد کرده است. طبق پیشگویی های خدمات کاری منطقوی سال آینده میلادی در ولایت تویر تمایل بهبود وضع بازار کار ادامه خواهد یافت. parstoday.com/tg نشانه سایت رادیوی تاجیکی صدای خراسان است. شما عزیزان می توانید با مراجعت به این سایت این برنامه و دیگر برنامه های رادیوی تاجیکی صدای خراسان را مرور نمایید. یاران همراه، در همین جا وقت جدا شده برای برنامه همسفران به پایان رسید. از این که تا پایان با ما همراه بودید از شما صمیمانه سپاس گذاریم و همه شما را تا گفتارهای بعدی با خداوند منان می سپاریم.
همراه و همسفر به خدا می سپارمد، تا هفته دیگر به خدا می سپارمد، یارت خدا و رهنما قرآن مصطفی، ما را ز خاطرت مبر به خدا می سپارمد.
دوستان عزیز شنونده، به این ترتیب برنامه امشب ما در همین جا به پایان رسید. از اینکه با این برنامه همراه بودید سپاسگزار هستیم. همه شما خوبان را به خداوند مهربان می سپاریم. خداوند یار و نگهدارتان باشد.
تشکر، سپاسگزاری و قدردانی کوچکترین کلمه و البته کاریه که ما میتونیم در قبال لطفی که بقیه بهمون دارن بهشون هدیه بدیم. این کلمه نشون دهنده اینه که ما ارزش و قدر آدم‌ها و محبت‌هاشون رو میدونیم. و حالا در انتهای این برنامه پارک سایی از شما شنوندگان عزیزی که وقتتون رو در اختیار ما قرار دادید تشکر میکنم و امیدوارم که باز هم در هفته های بعد شما رو در کنار خودمون داشته باشیم. در خاتمه این برنامه میخوام از صحبت های پایانی داوران عزیزمون استفاده کنیم و خیلی خوشحال میشم اگر داوران عزیزمون نظری در خصوص اجرای من دارن بفرمایند. سرکار خانم،
براتون آرزوی موفقیت میکنم. اجرای خوبی داشتید به نظر من. خیلی خوب ارتباط برقرار کردیم ما با شما و لذت بردم. نکته خاصی رو عرض میکنم، همیشه من تخصصی باید از زبان جناب استاد همایی بشنویم.
متشکرم از شما. متشکرم. جناب آقای همایی بفرمید.
محمد صادق عزیز، خیلی خوبه اجرات. خب تو خودت کارآموز میدونی، هممون این احساس رو داریم که کارآموزی میتونیم بیشتر یاد بگیریم. فروتنی تو، احساس خوبی که در صورتت داری و ضرب آهنگ صدات خیلی خوبه. تمرین بیشتر تو رو تبدیل به یک مجری میکنه حتی برای تلویزیون و اتفاقات خوب برات رقم میخوره. میدونم که در کار خودت هم حتما موفقی، چون یه نفر در واقع باید این کارو به دنیا بیاد و بعد تقویتش کنه. شما اون استعداد و اون زمینه رو دارید و برات آرزوی بهترین رو دارم.
ممنون و سپاسگزارم از داوران گرامی.
درود بر شما.
ممنونم که همراه و همقدم ما در برنامه پارک سایی بودید. برنامه رو شنیدید و امیدوارم که لذت برده باشید. از همراهیتون سپاسگزارم. تا هفته بعد، خدا نگهدار.
اطلاعات فوری.
برای پیشگیری از ابتلا به ویروس کرونا از مواد غذایی بهداشتی استفاده کنید. گوشت و تخم مرغ را قبل از مصرف خوب بپزید.
این پرونده باز است.
تا ماسک ندارید؟
کارز درمان شهداتون پیش سربنده شو هسته. ببخشید اگه ما همینقدر میتونیم رعایت کنیم.
افزایش آمار هموطنان فوت شده برای همه ما بسیار دردناکه و نتیجه رفتار و عمل کرده همه ما در گذشته بوده است.
موج سوم از همیشه به ما نزدیکتر است.
ایران را
بشنویم.
ایران را بشنویم.